دوستان عرص ساعت 12:30 همراه خواهید بود با برنامه گفتگوی اجتماعی. انشالله که این برنامه رو خواهید شنید. دوستان عزیزم، از استدیوی شماره 2 رادیو گفتگو همراه شما خواهند بود به صورت زنده.
گفتگوی اجتماعی
به نام خدا. سلام، من مصطفی امامی هستم و اینجا با افتخار گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگوه. پیش از این که بحث جذاب امروزمون رو با حضور مهمانان عزیزمون شروع کنیم، عرض میکنم محضر مبارکتون که اگه میخواید ما رو زنده هم ببینید، یعنی برنامه رو زنده تماشا کنید، میتونید به تلویزیون تعاملی تیوا یا سایت اپلیکیشن ایران صدا یا سایت رادیو گفتگو مراجعه کنید. اما تیتر داغ امروز:
تیتر داغ.
جولان فروشندگان داروهای غیر مجاز پیشگیری از بارداری.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
خیلی مخلصم، اینجا هنوز هم گفتگو اجتماعی رادیو گفتگو. همونطوری که عرض کردم، در مورد داروهای غیر مجاز پیشگیری از بارداری قراره با شما صحبت کنیم با حضور جناب سرهنگ علی محمد رجبی، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا، و همچنین دکتر محمد رضا کشاورز، بازرس هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران، که به رسم ادب و سن و سال خدمت های دکتر کشاورز سلام میکنم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی، میهمان محترم برنامه و شنوندگان خوب رادیو گفته.
زنده باشین، خیلی خوش اومدین. جناب سرهنگ، در خدمت شما هم هستیم، خیلی خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما جناب امامی و دکتر کشاورز و همه شنوندگان خوب برنامه سلام عرض می‌کنم.
بزرگوارین جناب سرهنگ رجبی عزیز، از شما شروع کنیم. این ماجرای داروها و این قرص‌هایی که حالا این روز هم خیلی اپیدمی شده متاسفانه در رسانه ها تبلیغش، ماجره غریبیه و شعبش هم قطعا میرسه به شما دیگه، یعنی شما در واقع تشخیص و پیشگیری از جرم سایبری، یکی از کاراش همینه که داروهای غیر مجاز در زمینه های مختلف رو شناسایی کنه، جلوی ارزش و تبلیغش رو بگیره، که یکی از مهمترین های اونها همین داروهای پیشگیری از بارداریه.
خدمت عرض کنم که مقدمتون رو با کمال احترام رد میکنم. برابر قانون، اگر که شنوندگان عزیز بدونن، ما در چند بود شرح وظایف داریم برای حوزه بهداشت.
بله.
در یه بود که شرح وظایف وزارت بهداشته، یعنی وظایف مصوب شده وزارت بهداشت وقتی که تشکیل شد، در حداقل 3 بند به حوزه تعیین و اعلام استانداردهای خدمات بهداشتی، درمانی، بهداشتی، دارویی، مواد دارویی، خوراکی، بهداشتی، آرایشی، تجهیزات و ملزومات مواد مصرفی، برای اینو باید تعیین استاندارد بکنه. بعد وزارت بهداشت با سو شرح وظایفش داره تعیین ضوابط مربوط به ارزیابی، نظارت و کنترل برنامه‌ها و خدمات واحدهای آموزشی. باز تو همین شرح وظایف وزارتخونه اومده که تعیین ضوابط باید بکنه برای ساخت و نگهداری و تولید و اینجور چیزهای فرآورده های دارویی، تجهیزات و ملزوماتش، و در نهایت که باید ارزشیابی، نظارت و کنترل بکنه بر ضوابطی که خودش اعلام کرد. این یعنی شرح وظایف کلان وزارت خونه. سازمان غذا و دارو باز شرح وظایفی داره به عنوان شرح وظایف مصوب که بهش ابلاغ شده. باز من اینا از رو میخونم، اینا که بذار شرح وظایفشون
فهمه.
تدوین، ارائه، ابلاغ سیاست‌ها، برنامه‌ها، خطمنشا، مواد و فرآورده‌های داروی غذایی، آرایشی، بهداشتی و همه اینا به عهده سازمان غذا دارو. باز توی بند دیگه تعیین و تدوین و اعلام استانداردها، ضوابط، ویژگی‌ها و مقررات مربوط واردات، صادرات، تهیه، تولید، کنترل، آزمایش، نگهداری، انبارش، حمل و نقل، توزیع، عرضه و مصرف و انهدام مواد و مواد محصولات باز دارویی، غذایی، طبیعی، آشامیدنی، بیولوژیک، مکمل‌های دارویی. این باز جزء وظایف سازمان غذا دارو. باز داره تو همین شرح وظایف تعیین، تدوین و اعلام ضوابط و ویژگی‌های مربوط به نظارت و کنترل بر برنامه‌ها و خدمات واحدهای دارویی، غذایی، آشامیدنی و
بله.
باز مثلا میگم چون موارد خیلی زیاده، باز مثلا قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی، مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب سال 1334 و الحاقات اصلاحات بعدی که از مجلس محترم شورای اسلامی اومده، تو ماده یکش میگه ارائه هر گونه اطلاعات نادر و تبلیغ و خلاف واقع محصولات مرتبط با حوزه سلامت تو رسانه ها ممنوعه، و این اومده چیکار کرده؟ وظیفه شو باز گذاشته بر اختیار چی؟ وزارتخونه، که باید وزارتخونه روی این موضوعات
خب تو رسانه ها ساخت
نظارت کنه،
مثلا میشه روزنامه و تلویزیون و رادیو.
ممنوعیت رو اعلام کرده خب. و بعد برای این ممنوعیت نکنید انتشار تبلیغات موضوع این قانون از سوی رسانه‌های جمعی موجب محکومیت مدیر مسئول میشه. درسته؟
خب. آخه دیگه آخه اینستاگرام که مدیر مسئول نداره.
سازمان غذا و دارو موظف است نسبت به برچسب گذاری این متن ماده 2 همین قانون.
خب.
سازمان غذا و دارو موظف است نسبت به برچسب گذاری مواد و فرآورده‌ها و محصولات این قانون از طریق بخش خصوصی صاحب صلاحیت که صلاحیت آن را تعیین و اعلام می‌کند بر روی کل فرآورده‌های خوراکی اینا در حدود امکانات شناسای منحصر فرد جهت اصالت و پیگیری محصولات اقدام کند.
این هم که هیچی
جز شرح وظایف وزارت محترم بهداشت و سازمان غذا دارو.
حالا سوال من اینه که اگر یه صفحه‌ای در فضای مثلا اینستا یا یه کانالی در تلگرام بیاد این قانون داروهای غیر مجاز، چه در مثلا حوزه پیشگیری از بارداری، چه این آمپولای سخت جنین در خونه و اینا، اینو بیاد تبلیغ کنه، الان سازمان غذا و دارو که در واقع اصلا شأنیت برخورد انتظامی و قضایی نیست با اینا.
نه اتفاقا خب. دقیقاً شأنیتو داره.
چجوری میتونه بره؟ یعنی الان میتونه بره جلب کنه طرف
ساخت؟ نه دیگه، از اون پلیس هم نمیتونه جلب کنه
با حکم قضایی. میتونه
حکم قضایی خب. حکم قضایی رو خود دوستان هم میتونن از مرجع قضایی بگیرن.
تاش بعد بیان پیش شما دیگه.
نه، ما ضابط قضایی هستیم. فرقی نمیکنه. وقتی مقام قضایی دستوری رو اعلام میکنه ما رسیدگی میکنه، ولی خیلی فرق میکنه که ما متولی این ماشین یا راه بیافتیم تو فضای مجازی تعیین بکنیم که این دارو مجاز است یا غیر مجاز. این اصلا در حوزه صلاحیت پلیس نیست.
خب شما مثلا نمیتونید تعامل داشته باشیم وزارت بهداشت؟ آقا
ما داریم تعامل داریم، ما تعامل داریم، ما دوست داشتیم اینجا باشن دوستان وزارت بهداشت.
پیچیدن به بازی، قرار بود بیان
سال 1399 بیرون دوستان چند جلسه ما در شورای عالی امنیت ملی جلسه داشتیم با این دوستان.
سر چی؟
سر همین موضوع سقط جنین.
آها.
و نظارت بر عرصه و نظارت بر فروش داروهای سقط جنین تو فضای مجازی. یعنی عمل کرده رای بدن، ما پلیس عمل کرده اون مشخص شفاف تو رسانه ها گفتیم، ما فقط در قالب طرح پنجا بیش از 10,000 مورد انواع اقلام بهداشتی درمانی رو شناسایی کردیم همین امسال.
بله
تو خرداد امسال بدون حضور دوستا و دوستان هم یعنی اعلام کنن تو فضای مجازی نقششون رو چجوری ایفا کرد.
خب نه یه سوال وجود داره، یعنی الان شما از وزارت بهداشت لیست داروهای مجازشون رو خواستیم
اینا
به شما ندادن؟
اصلا وظیفه ما نیست، این وظیفه تخصص دارویه. خب. وزارت بهداشت یا سازمان غذا و دارو موظفن
بله.
همون طوری که در فضای حقیقی به داروخانه ها سر میزنن جاهایی که عرضه دارو میشه سر میزنن، باید به فضای مجازی هم سر بزنن، شناسایی بکنن، موارد مرتبط رو به مرجع قضایی معرفی کنن، مرجع قضایی تشخیص میده، به پلیس اعلام میکنه، پلیس هم اقدامش انجام میده. اقدام تشخیصی نکنید، بحث الان اینجا سر اینه. اگر که مرجع قضایی دستور بده سمعاً و طاعتاً باید انجام میشه و میشه.
بله.
این که پلیس باید با باندهای اینو برخورد کنه داره میکنه، ولی موضوع سر اینه عرضه کننده این محصولات از کجا داره میاره؟
این قاچاق داره
نه قاچاق کجا بوده آیا امامی؟
مگه ببخشید دارو غیر مجاز و قانونی وارد کشور میکنن؟
خب ببینید غیر مجاز نیست، بس اینو من نباید صحبت کنم، دوستان تو داروخونه میتونن صحبت کنن.
نه راحت بگید چرا صحبت نکنید؟
نه نکنید، چون اصلا دارو که ورود دارو که غیر مجاز نیستش که. این دارو برای سقط جنین یا هر داروی دیگه‌ای ارزش مجاز.
بله.
یعنی واردات می‌داره میشه به صورت مجاز، چون ممکنه برای عده‌ای چی باشه؟ مصرف داروی درمانی داشته باشه. ما نمیتونیم تشخیص بدیم، حتی تشخیص ورود واردات مجاز و غیر مجازش هم برای پلیس امکان پذیر نیست.
بله اصلا یه چیز تخصصی دیگه.
تخصصی. تشخیص خود دارو.
حالا
تشخیص مبدأش.
بله.
که این مبدأ اصلا صحت داره یا نداره. قاچاق هست یا قاچاق نیست. این واحدی که الان داره اینو عرضه میکنه مجاز عرضه هست یا نیست؟ آیا تخلف داره میکنه در عرضه یا نه؟ نه هیچ کدوم شده در صلاحیت پلیس.
یعنی شما میفهمید که معاونت حقوقی سازمان قضا و دارو باید شکل بگیره، فعال برخورد کنه.
بازرسی داره، معاونت سازمان قضا و دارو بازرسی داره.
خب این بازرسیه باید بره تو
دقیقاً همون کاری که تا قبلا در فضای حقیقی انجام میداده، امروز فضا پارادایم حاکم بر فروش و عرضه دارو عوض شده. بعد اینا متناسب با تغییر پارادایم تغییر ماهیت بدن، تغییر مأموریت بدن.
حالا
خیلی چیز ساده ایه تمام سازمان ها اگه قرار باشه.
بله.
نکنید این دیگه مفهوم کلانه دیگه. ما باید قبول بکنیم که فضای مجازی یک پارادایم جدید به مأموریت سازمان ها اضافه کرده. اگر اینو قبول نکنیم و بله دیگه ما میگیم ما موظفیم که بریم تو فضای واقعی ببینیم، در فضای مجازی به ما دیگه ربطی نداره. این پارادایمه باید اصلاح بشه، سازمان ها متناسب با پارادایم جدید
برنامه ریزی کنن.
این مأموریت و این تغییر پارادایم پلیس 10 سال پیش رحم میده.
بله.
وقتی که 10 سال پیش پلیس فضای مجازی تولید میشه، یعنی قبل از این که ما توی کشورمون اینترنت پهن‌باند به مردم بدیم، فهمیدیم یه فضای جرمی شکل میگیره، اومدیم متناسب باش پلیس درست کردیم. این پارادایم چرا بقیه دستگاه‌ها درک نمی‌کنن و مأموریتش اجرا نمی‌کنن؟
به یه دلیل، چون شنیدن که پلیس فتا حواسش به همه چیز هست. چون اینو شنیدن دیگه خودشون نمیخوان کار کنن. سلام میکنم به خانم دکتر نوشین محمد حسینی، مدیر کل دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت سازمان قضا و دارو. خانم محمد حسینی خیلی خوش آمدین، متشکرم که دعوت ما رو برای گفتگو تلفنی در رادیو گفتگو و برنامه گفتگو اجتماعی قبول کردید. اگر صحبت جناب سرهنگ رو شنیدید از خودتون و سازمان مطبوعتون دفاع کنید دیگه.
با سلام و عرض ادب خدمت جناب سرهنگ، جناب علی و عوامل برنامه و شنوندگان محترم. جناب سرهنگ در یه مواردی کاملا به حق صحبت می فرمایند، یعنی خب پلیس تشخیص این که اصلا یه چیزی دارو هست یا نیست رو ممکنه نداشته باشه، تا اینکه حالا تو مراحل دیگرش بخواد در واقع حالا تشخیص بده. اما این که در سازمان قضا و دارو سازوکار این کار وجود ندارد، فکر کنم که قطع بی‌انصافیست، چون که ما به طور کامل با پلیس فتا همکاری میکنیم، سامانه رصدی رو به ما در واقع نام کاربری و رمز ورود دادن که هر گونه همکاری که لازم بوده کلیه ادارات کل سازمان دارن با پلیس انجام میدن و در شناسایی در واقع جرم همه گونه همکاری داره انجام میشه با پلیس. از طرفی ما با عنوان سازمان قضا و دارو وظایف دیگه‌ای هم به عهده‌مون بوده که اونها رو هم برای زیارت از جمعیت داریم انجام میدیم، از جمله اینکه سامانه مشخصی برای ثبت و ضبط در واقع نحوه تجویز و مصرف داروها، به خصوص داروهایی که ممکن هستش که اثرات پایاندهی به بارداری هم داشته باشن در واقع تهیه شده در سازمان غذا و دارو دستورالعمل تهیه و توزیع این داروها دیده شده، برخورد جدی با شرکت هایی که در واقع تخلفی در این خصوص در زمینه توزیع دارو داشتن و خارج از پروتکل اگر توزیع انجام شده باشه به شدت برخورد شده، حتی شرکت های پخش به تعذیرات و مقامات قضایی معرفی شدن. اما خب این رو هم بپذیرید که سازمان غذا و دارو فقط در شناسایی میتونه کمک کنه به پلیس فتا.
خب پلیس فتا هم حالا فکر کنم در همین حد شناسایی هم راضی باشین جناب سرنگران دیگه، هم شناسایی بشه به شما معرفی بشه کارهای اداریش رو انجام بدین یا نه میگه کارهای اداریش هم خودشون انجام بدن.
سلام عرض می‌کنم خدمت خانم دکتر حسینی. نکته مهم بحث پیگیری موضوعه. نگاه کنید شناسایی یه مفهومی از نظر پلیسی داره به این معنی که برسیم به این هویت که فردی با این مشخصات این جرم رو داره انجام میده. این هم قاعدتا ما وقتی که میخوایم شناسایی کنیم به این معنیه که وقتی مرجع قضایی معرفی میشه بدونیم فردی رو به دادگاه و قاضی معرفی کنیم یا قاضی بتونه متناسب با شأنیت اون فرد و اثبات جرمی که براش انجام میشه حکم صادر بشه. تعریف از شناسایی اینه و الاش این که ما بگیم که یک صفحه اینستاگرامی یا یک صفحه در فضای مجازی دارویی رو میفروشه و ما این رو میبینیم، این فرایندش فرایند خیلی ساده ایه، خیلی فرایند پیچیده ای ما نداریم روی این موضوع. خواهشی که ما اینجا از خانم دکتر محمد حسینی داریم، البته خب ما در بحث رصد فضای مجازی و فیلترینگ در پلتفرم های داخلی ما مشکل الان خیلی نداریم، چرا ما همون سازوکاری که هر دو مجموعه از طریق دادستانی کل کشور پیاده سازی میکنن و از طریق سامانه‌های نظارتی این کار داره انجام میشه و مشکل خاصی رو نداره. موضوع اصلی میره سمت شبکه‌های اجتماعی. نه کنید ما اگه بخوایم نوع فعالیت این حوزه رو در فضای مجازی بگیم، ما با سه نوع فعالیت مواجهیم. یه فعالیتش فروش داروه، یه فعالیت فروش داروه که حالا مصادیق مختلفش وجود داره که میشه در موردش صحبت کرد که حتی در بعضی از مواقع فروش دارو تا با وسیله پیک انجام میشه و این تبلیغاتش رو میشه تو صفحه اینستاگرامی دید. یک مدل دیگه از فعالیت هایی که به حوزه سقط جنین مرتبطه تبلیغ خدمات سقط جنینه که این ما از طریق کلینیک ها و مطب های مامایی و حتی پزشکی داره انجام میشه، یعنی تو فضای مجازی به راحتی شما میتونید تبلیغات رو ببینید.
آقا حاشیه امن اینا چیه که تبلیغ میکنن کار غیر مجاز شما؟
حاشیه امنش اون عدم برخورد قضایی و انضباطیه.
خب خانم حسینی چرا برخورد نمیشه با اینا؟
ببینید همطور که جناب سرهنگ فرمودن، ببینید اشکال کار تا همینجاست دیگه. ببینید ما به عنوان سازمان غذا و دارو نه ضابط قضاییم. مثلا فرض میکنم اگه تخلف در یه داروخانه اتفاق بیفته که زیر مجموعه ما هست، ما قادر به برخورد باهاش هستیم.
بله.
اگر که توسط یه پزشک انجام بشه، سازمان نظام پزشکی قادر به برخورده.
درست.
و معاونت درمان. اما وقتی که اساسا این کار بعضا داره توسط کسانی انجام میشه که پزشک هم نیستن و در واقع ما عملا به اونها هیچ گونه، ببینید مثلا من الان برای داروخانه چه کار از دستم برمیاد به عنوان سازمان غذا و دارو؟ سهمیه دارویش رو قطع میکنم که این کارا رو کردیم ها، داروخانه اگه تخلف کرده باشه این کارا باش انجام شده، سهمیه دارویش قطع شده، بیمش قطع شده، حتی داروخانه به طور کامل الان طبق آیین‌نامه جدید داروخانه ها حتی صلاحیت مؤسس ممکنه کاملا رد بشه و اون داروخانه به طور کلی جمع بشه.
خب خانم خیلی طبیعیه که اون داروخانه که میترسه شما مجوزش رو باطل کنید که نمیاد کار غیر مجاز انجام بده، ولی طبق مشاهدات بله نه اتفاقا بسیاری از همین دوستانی که در ناصر خسرو هستن داروهاشون از داروخانه ها میارن تو بازار سیاه میفروشن، یعنی خود پزشکای داروخانه ها، حالا آقای کشاورز هم اینجا NGO هم میتونن صحبت کنن در این مورد. بعد مجموعه صحبت های شما و جناب سرهنگ اینه که کسی بازار سیاه دارو گردن نمیگیره.
نه اساسا ببینید کسی بازار سیاه‌دار رو گردن نمیگیره که به نظر من اصلا کلمه درستی نیست. قدر بی‌انصافی میشه هم نسبت به جناب سرهنگ و همکارانشون که ما خودم نه ببینید عرض کردم خدمتتون.
خواهش میکنم فرمودید.
عرض کردم اولا که انصافا توی یک سال گذشته که من این مسئولیت رو به عهده داشتم به طور مداوم و مرتب هم با وزارت ارشاد جلسات مکرر داشتیم و همکاری بسیار نزدیک، هم با پلیس فتا همکاری بسیار خوبی داشتیم و واقعا پلیس فتا در این فاصله خیلی کمک کرده. اگر ما جایی رو معرفی کردیم کسی رو در واقع عرض کردم، حتی سامانه رو در اختیار ما گذاشتن، دادستانی همینطور. اصلا اینجور نیستش که هیچ یک از این افرادی که شما الان انگشت اتهام به سمتشون گرفتید چیزی رو به عهده نمیگیرن یا از مسئولیتشون فرار میکنن.
من انگشت اتهام نگرفتم خانم دکتر. شما فرمودید که ما نمیتونیم برخورد کنیم با بازار سیاه. شما گردن نمیگیرید دیگه، این اتهام نیست.
ببینید نه ببینید گردن نگرفتن نیست. عرض کردم ما یه جاهایی خیلی قدرتمون زیاده، مثل زمانی که یه تخلفی در داروخانه انجام بشه، اونجا ما حتی میتونیم اصلا کلن مجوز داروخانه رو ابطال کنیم و همونطور که تا الان انجام شده موارد تخلفی که کشف شده به مراجع قضایی معرفی شدن، برخورد قضایی شده، همه اینها در واقع تا زمانی که وقتی در حیطه اختیارات یک سازمان هست، اون سازمان از اختیارات خودش طبیعتاً به دلیل اینکه ما اینجایی که نشستیم ما حقوق بگیر مردمیم، وظیفه‌مون هم حمایت از سلامت مردمه، تمام تلاش خودمون رو میکنیم که از سلامت مردم محافظت کنیم، حالا یا با تامین دارو یا با نظارت بر مصرفش. اما وقتی که از حیطه اختیارات ما خارج میشه، باز هم به کسانی که اختیار انجام این کار رو دارن تا اونجایی که از دستمون برمیاد کمک میکنیم، به پلیس کمک میکنیم شناسایی بکنه، به دادستانی کمک میکنیم برخورد بکنه در زمانی که حالا لازم هست، نظر کارشناسی لازم هست که انجام بشود. اصلا چنین نیستش که منتها خب ببینید متاسفانه
دکتر محمد حسینی، من سلام عرض میکنم خدمتتون، من یه تکمیله به فرمایش شما عرض کنم.
آقای کشاورز هستم، بازرس هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران، بفهم.
من خدمت خانم دکتر مجدد سلام عرض میکنم و عرض ارادت دارم خدمت همکار خوبم. عرضم به حضورتون که جناب سرهنگ، من یه نکته ای رو در تکمیل فرمایش خانم دکتر عرض کنم، اونم این که واقعا کشف این جور موارد احتیاج به کار پلیسی داره. ببینید اون نفری که نشسته تو سازمان غذا و دارو تخصصش کار پلیسی نیست، شاید یه جورایی این توپو بندازیم تو زمینه اونا، بگیم حالا پلیس نیومده یا بگه چرا سازمان نیومده، شاید بشه گفت یه کارگروه مشترکی لازمه ها، ولی ما چون خیلی این موارد رو برخورد میکنیم میبینیم که تخلفاتی که داره صورت میگیره معمولا کار خلاف که از کسی داره سر میزنه، قطعا راهکاریش خودش براش تدبیری رو انجام میده و احتیاط پیدا کردن و کشفش هم واقعا، حالا درسته که البته تو این سایت ها اینقدر راحت، یا حتی پلتفرما، جالبه که حالا با همه این اوصاف اصرار پلتفرما که آقا ما میخوایم دارو رو هم عرضه کنیم با پیک ببریم در خونه مردم، خیلی جالبه. حالا اینکه داروی سخت جنینه و منع قانونیش هم مشخصه، اما من دو تا نکته بگم. یکی اینکه نشت این داروها با توجه به سامانه تیتک از طریق در حقیقت داروخانه های عرضه کننده این دارو نیست. اول من بگم این دارو رو داروخانه های عادی هستن توزیع نمی‌کنن و در بیمارستان های تخصصی زنان توزیع
میشه. حالا من دارم کلانتر نگاه کنید، ما مجموعاً داریم مثل خسروهای مجازی رو
صحبت می‌کنیم. حالا من می‌خوام به شما بگم که اول که پیدا کردن این موضوع تو فاز اول یه گوگل ساده شما بکنید به راحتی میدونید که حتی آدرس میده تهران، شهرستان، همه رو مشخصاتشو میتونید پیدا کنید. اما رفتن و جستجو و کشف این کار پلیسیه. واقعا من خودم بازرس بودم یه زمانی، میرفتم حتی تو داروخانه میخواستیم یه کشفی رو انجام بدیم، خب به هر حال آدم اگه میگم بالاخره توی جامعه آماری ممکنه تخلفم باشه، قطعاً هم هست و به احتیاج پیگیری هم داره.
ولی الان شما میفرمایید که کشف این از کجا؟ به هر حال مگه نمیفرمایید که این داروها مجاز وارد کشور شده؟
یعنی نه ممکن نه نه
قاچاقه.
چرا؟ چون دقیقاً از روی کد اصالتی که روی این فرآورده، اگر کسی رفت فرآورده ای رو خرید که واردات رسمی بوده، هم بچ نامبرش هم کد اصالتش، کد اصالتش که یونیکه، یعنی برای یک محصول ساخته میشه، قشنگ قابل ردیابیه که این از کدوم از کدوم قطع؟
بفهم. نه نه بفهمید.
من یه لحظه خواهش میکنم. خواهش میکنم. من برادرم گفتم خانمش بار داره. یه توضیح بهشون بدید چه داروهایی دارید؟
باید الو.
جانم بفرمایید. بله دارن صدای شما رو میشنوم. بفرمایید.
گوشی بهش بدید زمان.
سلام علیکم مخلصم.
سلام جانم.
چاکرم. آقا این ما گیر کردیم برای دارو.
برای
سقط جنین همسرم جان.
سونوگرافی بردی خانم تو؟
سونوگرافی بله.
هفته چندمه؟
هفته دوم.
دو هفته رو جواب نمیده. اولا باید بالای 5 هفته باشه.
خب
بعدم حتما سونوشه. بارداریش خارجی رحم باشه. قوش بخوره لولاشو پاره میکنه.
آها نه نمیخوام لولا پاره شه.
همون باید سونوگرافی باری بالای 5 هفته هم باشه.
یعنی ما 3 هفته دیگه باید صبر کنیم. بعد هزینهش چقدره؟
آلمانی 905، آمریکایی 705، انگلیسی 1200.
خب بعد تحویل چجوری میتونم بگیرم؟ یعنی بهت زنگ بزنم بیام بگیرم؟ ما سعادت آباد.
پیک میکنی ما هم پیروزی میتونی خودتونم.
آره نه اگه پیک کنید که ممنونت میشم. دستت درد نکنه. آقا پس من هفته پنجم بهت زنگ میزنم دیگه.
خواهش میکنم.
مخلصم خدا.
خب روی اینترنت یعنی بله. سرچ راحت.
الان آقای دهنوی تایپ کننده برنامه همین الان ما رو غافلگیر کردن و چه حرکت خفنی هم انجام دادن. من تا حالا با یه ناصر خسرویی صحبت نکرده بودم. خیلی راحت الان گوگل کردن شماره رو در آوردن. چگونه ممکن که آقای رجعی ما میتونیم پیدا کنیم اینا رو؟ سازمان غذا و دارو پلیس فتوت دارن به همدیگه پاسکاری میکنن.
نه نکنید من یه توضیح قبلش بدم.
بله بفهم.
ما وقتی که میگیم فرایند مقابله، این فرایند مقابله چند جزء داره.
بله.
جزء اول همین شناساییه. من همین امسال ما در همین امسال بیش از صدها مورد از این موارد رو داریم از شماره تلفن های واقعی. یک
خب
تشخیصی که این الان واقعا داروه یا کلاهبرداریه، یه فرآینده. شما به صرف دیدن هر شماره ای نمیتوانی تشخیص بدید که این واقعا داره دارو میفروشه نه از ما کلاهبرداره. چون شما الان وقتی که این موضوع رو به ایشون بگید اون اصلا میگه حال پول بده، ممکن حتی دارویی هم تحویل نشه.
حتی مثلا این بنده خدا که الان باهاش صحبت کردم چقدرم واقعا مشتری مدار بود و خوب صحبت میکرد، سایت رسمی دارن رو اینترنت ظاهرا دارن میفروشن. حداقل ما تنها توقعمون میتونه این باشه که
خب فیلتر شه. خب همین میگم دیگه. خب همین دیگه دقیقاً ما هم حرفمون اول جلسه همینه دیگه. پس یک شناس پیدا کردن مثلا اصلا کاری نداره.
کار کیه؟
کار سازمان غذا دارو.
خانم شما قبول دارید خانم دکتر؟
تشخیص موارد، اینکه این مورد این مورد جرم است.
حقیقتش خیلی
و ساختارش
این که ببینید این در این مورد به خصوص ها ببینید اگر صحبت الان یه سری یه داروی بود که شناخته نمی شد یا یه کاری بود که روش تشخیص نبود اون وقت ما بایستی با پلیس همکاری می کردیم. ولی یه چیز خیلی خیلی واضحه، طبق دستورالعملی که پارسال ابلاغ شده توزیع داروهای مربوط به سقط جنین کاملا فقط با ثبت در سامانه تیتک امکان پذیره و خارج از سامانه تیتک امکان پذیر نیست. ما نوع واردات
نه اصلا خانم حسینی من با کمال احترام میکنم شما با علم
شما فرمودید به من هیچ
وجه
نه.
به هیچ وجه این فرایند رو من قبول ندارم. پلیس برابر قانون ضابط قضایی است، یعنی مستقیم با دستور قضایی باید اقدام کنه مگر در مواردی که جرم آشکاری باشه که اگر اقدام فوری نشه ادله جرم از بین بره. ما خارج از قانون و آینه دادرسی کیفری نمیتوانیم اقدام کنیم. سازمان غذا دارو نکنید خانم دکتر. من میگم با تمام احترامی که برای شما قائلم همین الان سازمان نظام پزشکی تو همین وزارتخونه و زیر وزارتخونه بهداشت داره همین کارا رو انجام میده. یعنی سازمان نظام پزشکی ورود کردن
سازمان نظام پزشکی ورود کردن
برای شناسایی پزشکان یا افرادی که خدمات پزشکی غیر قانونی دارن میدن.
خانم دکتر مگه شما تو سازمان چون مثلا بازرسی یا معاونت حقوقی ندارید که مثلا کار انجام بده؟
ببینید ما هم بازرسی داریم هم معاونت حقوقی خوب. داریم. ولی یک سوال ببینید آخه ما یک چیزی داریم با هم مخلوط میکنیم اصلا ارتباطی با هم دیگه نداره. ببینید اولا سازمان نظام پزشکی زیر مجموعه وزارت بهداشت نیست، من سازمان مستقل
بله غیر انتفاعی.
دوم این که سازمان نظام پزشکی برای خودش داخل مجموعه نظام پزشکی قسمت انتظامی داره. وقتی یک جای قسمت انتظامی داره عرض کردم میتواند سازمان نظام پزشکی با پزشک برخورد بکنه، با پزشک میتونه برخورد بکنه، ببینید با غیر پزشک یعنی با اعضای خودش میتونه برخورد بکنه. اگر این عرضه کننده غیر پزشک غیر داروساز باشه که اصلا ما نمیتونیم باش، نه ما نه سازمان نظام پزشکی کاریش نمیتونیم بکنیم.